الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مكفرات الذنوب جمع الدكتور قندهوري بحث حفظ تاريخ هيفتا اسفاد العظيم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تا به حال عناوینی رو که ما گفتگو کردیم، بعد از گفتگوی از خطر گناه و اینکه گناه جبران داره، تکفیر داره، داشتیم راه های تکفیر گناه رو، پوشاندن گناه رو، جبران گناه رو، مکفرات ذنوب رو بررسی میکردیم. گفتیم یکی از مکفرات استغفار کردن، که بعد از اینکه اهمیت استغفار و آثار استغفار مورد گفتگو قرار گرفت، بعد از اون پرداختیم به زمان استغفار که 10 تا زمان خاصتاً برای استغفار مطرح شد. حالا میگیم دومین دسته ای از مکفرات عبارتند از اعمال صالح. چرا؟ چون قرآن میفرماید که ان الحسنات یذهبن السیئات. یه قاعده کلی خدا اعلام میکنه که حسنات گناهان را از بین میبرند. ان الحسنات یذهبن السیئات، یه قاعده کلی. اگر شما حسنه ای انجام دادی، اثر اون گناه رو از بین خواهد برد. دیگه تفصیلش رو روایات بیان میکنن که برای چه گناهی چه حسنه، ولی این قاعده کلی هست. پس حسنات مکفر ذنوبند به طور کل. لذا از هر زمانی شیطان ما رو وسوسه کرد، گناهی مرتکب شدیم، غیر از استغفار کردن در جهت جبران، سعی کنیم که بلا فاصله کار نیکی رو انجام بدیم که اون رو جبران کنیم. قرآن در سوره فرقان می‌فرماید که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. مؤمنین کسانی هستند که توبه می‌کنن، ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن. بعد می‌فرمایند فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. که خیلی بالاست. اینا کسایی هستن که خدا سیئاتشون رو بدل به حسنه میکنه. طرف گناه کرده ولی خدا برایش ثواب مینویسه. پس میشه آدم حسنه ای انجام بده که نه فقط اثر گناه رو محو کنه، که حتی به جای گناه برای انسان حسنه هم بنویسند. سوره عنکبوت خدا می‌فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات، افراد مؤمن نیکوکار، لنکفرن عنهم سیئاتهم، ما حتما و قطعا گناهان آنها را می‌پوشانیم. یعنی ایمان و عمل صالح تکفیر کننده سیئات اونهاست، پوشاننده سیئات اونهاست. تو سوره تقابون قرآن می‌فرماید و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، کسی که به خدا ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، یکفر عنه سیئاته، خداوند سیئات او را تکفیر می‌کند، سیئات او را می‌پوشاند. یعنی این مسئله در این تعداد از آیات شریفه قرآن آمده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که اذا عملت سیئتا، هر وقت گناهی از تو سر زد، فعمل حسنتا، یه کار نیکی انجام بده به دنبالش. فعمل دیگه یعنی بعد از او بلا فاصله یک کار نیک انجام بده. تمحوها، که اگر حسنه ای بعد از سیئه انجام دادی، این حسنه اون سیئه رو محو میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ان الله تعالی یکفر به کل حسنت سیعتن، خدا با هر حسنه ای یه سیعه ای رو خواهد پوشاند. بعد حضرت به این آیه استناد فرمودن، قال الله عز وجل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. یعنی حضرت فرمایشون رو به آیه شریفه قرآن مستند کردند. چرا من میگم که هر حسنه ای یک حسنه ای را خواهد پوشانید؟ به استناد این آیه شریفه. در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام به نقل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که اربعون من کن فی لم یهلک علی الله بعدهن الا هالک. کسی که این چهار چیز در او باشه به هیچ عاملی هلاک نخواهد شد. یه بار دیگه میخونم، اربعون من کن نفیه، در هر کس این چهار صفت باشه، لم یهلک علی الله بعدهن الا هالک، به چیزی هلاکتی نداره. یهم العبد بالحسنه فیعملها، فرد اراده میکند کار نیکی انجام بده، اون کار رو هم انجام میده. فإن هو لم يعملها، و اگر انجام نداد، نیت کرد ولی انجام نداد، كتب الله له حسنة به حسن نیته، خدا به ازای نیت خیری که داشته یه حسنه برش نوشته. و این هو عملها، حالا اگر علاوه بر نیت عملم کرد، كتب الله له عشرا، خدا چون عمل کرده اون رو ده برابرش میکنه. و یهم به سیعت ان یعملها، فرد دیگری نیت معصیت میکنه، فلم یعملها، ولی اگر اون نیت رو عمل نکرد، لم یکتب علیه شی، براش گناهی نوشته نمیشه. چرا؟ چون عمل نکرده. و این هو عمله ها، حالا اومد یه گناه انجام داد طبق ارادهی که کرده بود، اجل سبع ساعت، 7 ساعت بهش مهلت میدن. و قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، اون فرشتهی که اعمال نیکو می نویسه به فرشته دیگری که اعمال بد انسان رو می نویسه بهش میگه که بهش میگه لا تعجل، عجله نکن، ننویس یا گناهشا، به نوشتن مبادرت نکن، عجله نکن، اصا ایتبعها به حسنت تمهوها. چرا ننویس؟ اومدیم و یه کار نیک انجام داد که به این کار نیک اثر اون گناه زائل شد. فإن الله عز وجل یقول، چرا خدا میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات اول استغفار، چرا که خدا فرموده حسنات گناهان رو از بین میبره. عجله نکن، چرا؟ چون یا حسنه انجام میده که به این آیه اثرش از بین میره، یا استغفار میکنه، اول استغفار به جنبه اون فرشته برمیگرده، یا این که او استغفار خواهد کرد. فإن هو قال، اگر گفت استغفر الله الذي لا اله الا هو، بگین رو استغفر الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذل جلال و الاکرام و اتوب الیه، این جمله رو که بگه لم یکتب علیه شی، گناهی بر او نخواهند نوشت. از این عبارات رو بنویسید حفظش کنید. حدیث دام کنم چشم. و این مدت سبع و ساعت، اگه 7 ساعت گذشت و لم یتبعها به حسنت و استغفار، نه حسنه ای انجام داد تو این 7 ساعت و نه از اون گناه استغفار کرد، قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، فرشته دسترسی به فرشته دستشفی میگه اکتب علی شقی المحروم، بر این بدبخت محروم این گناهش رو بنویس. چرا 7 ساعت گذشت، این بی انصاف نه کار خوب انجام داد تو این 7 ساعت و نه این کسی و نه این که به اصطلاح استغفاری کرد. البته توجه داری ساعت ساعت متداول 60 دقیقه ای الان ما نیست، یه مدتی از زمان، حالا نمیدونیم چه مدتی. نه اینکه شما بگین خب من الان گناه کردم، ساعت چنده؟ ساعت 8. پس تا ساعت چند؟ تا ساعت 3 بنشم من وقت دارم. نه اینطوری نیست، ساعت الان نیست، این ساعت که اون زمان نبوده که. دقت کردیم؟ به هر صورت اون تعبیر این بود، استغفر الله الذی لا اله الا هو، این صفت اول، عالم الغیب و شهاده، صفت دوم، العزیز الحکیم، عبارت سوم، الغفور الرحیم، عبارت چهارم، والجلال والاکرام، عبارت پنجم. خدا رو به این 5 عبارت ستودی ثنا گفتی و اتوب الی، به سوی چنین خدایی من توبه میکنم، باز میگردم. توجه فرمود. خب حالا برمیگردیم به روایات این باب که چه کارهایی است که جبران کننده. پس اصل این که اعمال نیک اعمال زشت را جبران میکند مسلم و قطعی. در رأس اعمال نیکی که اعمال بد را جبران میکنه نمازه، تصریح قرآنه، و عقم سلات طرف نهار، دو طرف صبح نماز بخون، طرف نهار، و زلفن من اللیل، و نزدیک شب هم نماز بخون. ان الحسنات یذهبن السیئات. پس اون تعبیر ان الحسنات یذهبن السیئات در خود قرآن ناظر به چه مطلبی هست؟ ناظر به نمازهای یومیه است. دقت کرد؟ این ناظر در سوره هود آیه 114، ناظر به نمازهای یومیه است. نمازهای یومیه تو بخون، چرا که ان الحسنات یذهبن السیئات. در ذیل این تعبیر خطبه ایست از امیر المؤمنین در نهج البلاغه شماره 199. مولا می فرماین نماز لتحط الذنوب تحط هی جیمی تی دو نقطه مشدد حتته، یعنی ریختن. لتحط الذنوب گناهان را میریزد، حتی الورق آنگونه که برگه ها از درخت ها میریزند. چه بزا تشبیه فصل پاییز باشه. تو فصل پاییز با یه باد که میاد چقدر برگ از درخت میریزه؟ امام میفرماین نماز هم اینگونه گناهان انسان رو میریزه، ریشه کن میکنه. و تطلقها اطلاق ربغ نماز انسان رو از قید و بند گناهان خارج می کند، همچون خارج کردن بنده از قید بندگی. چطوری ارباب ها بنده آزاد می کند؟ اون کاری که ارباب انجام میده، مولا انجام میده، همین کار رو نماز نسبت به انسان میکنه که انسان رو از رقیت گناهان آزاد میکنه، از اسارت گناهان آزاد میکنه. و شبه ها رسول الله صلی الله علیه و آله بل همه علا باب رجل، همه به چشمه آب گرم میگن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نماز و تشبیه فرمودند به چشمه آب گرمی که دم خونه یک کسی وجود داره. اون موقع حمام که نبوده که، دم خونه یک کسی چشمه آب گرم هست. فهو یغتسل منها، چون دم خونشه تو اون آب چشمه آب تنیم میکنه. فلیوم و لیلت خمس مرات، روزی 5 بار تا آب چشمه آب تنیم میکنه. فما عسى ان يبقى عليه من الدرن، درن یعنی چرک. کسی که روز 5 بار تنش رو تو آب بشویه، آیا چیزی از چرک بر بدنش باقی میمانه؟ نمیمانه. بفرمان نماز یومیم این گونه است. نماز صبح که شما میخونی، ظهر ساعت 12:30 نماز ظهر میخونی، 12:20 نماز ظهر میخونی. توجه کردید؟ گناهانی که از نماز صبح تا ظهر انجام شده، نماز ظهر اون رو میاموز. ساعت چند بعد از ظهر آقا؟ ها؟ که نماز عصر؟
3 ساعت
بعدش. ساعت 3 نماز عصر میخونی. از 12:30 تا ساعت 3 اگر گناهی انجام داده باشی، نماز عصر اون گناهان رو پاک میکنه. ساعت 6:21 نماز مغربه. از ساعت 3 تا 6:20 هر گناهی انجام داده باشی، نماز عصر اونو پاک میکنه. و قصد هازا، پس هر نمازی پاک کننده گناهان فواصل نمازه. توجه کرد؟ حدیث دیگر باز هم از امیر المؤمنین علیه السلام، از صلوات الخمس کفارتون لما بینهنه، همین تعبیری که گفتم، نمازهای پنجگانه کفاره گناهانی است که فرد در اوقات بین دو نماز مرتکب شده. البته یه شرط داره، مجتنب من الکبائر، اگر از گناهان کبیره حذر کنه. دقت کرد؟ اگر از گناهان کبیره حذر کنه. و هی التي قال الله ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. روایت بعدی، حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند من صلى رکعتین، کسی که 2 رکعت نماز بخونه، بازم یه شرط داره. شرطش چیه؟ یعلم ما یقول، یعلم ما یقول و فیه ما، بفهمی چی گفت نمازش. اینطور نشه که الله اکبر بگه بعد یهو یادش بیاد داره میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بینش چی گذشته برای هیچ یادش نباشه. یعنی اینقدر حواسش پرت بشه، نه متذکر بشه داره چی میگه. دقت میکنیم؟ اگر کسی نماز بخونه با این شرط، یعلم ما یقول فیه ما، یعنی حواسش پرت نباشه، متذکر باشه به مفاهیمی که داره در مقام مخاطبه با حق متعال بیان میکنه، انصرف، در حالی از نماز جدا میشه که ولیس بینه و بین الله عز و جل ذنبون الا غفره له. با این دو رکعت همه گناهانی که بین او و خداوند عز و جل وجود دارد خدا آنها را خواهد آمرزید. پس دو رکعت نمازی که آدم متوجه بشه، متذکر بشه، هوشیار بشه. لذا از مستحب آدم تا وقتی از این رکن به رکن بعدی نرفته، اگه با حواس پرتی، با افکار دیگه ای که خطورات ذهنی آدم یه عبارتی رو گفت نفهمید چی گفت، آدم برگرده اون ذکر رو از اول بگه. میشه این کارو کرد که آدم بفهمه داره چی میگه. از این شرط نماز دقت میکنید. لذاست که به این نکته توجه بکنید. راش هم اینه که آدم تو نماز یه جایی که حواس آدم پرت میشه نماز نخونه. جلوی پنجره، جایی شلوغ، جایی پر رفت آمد، وقتی آدم تو این اتاق مهمون داره، وقتی تلویزیون روشنه، گاهی از افراد میزن اخبار میزن نماز چی میخونه، بره در این نماز بره دو کار میکنه، هم نماز مورم اخبار گوش میکنه. نه این که درست نیستش که آدم بعد نماز میخوای نماز بخونی اخبار خاموش کن. نماز نمیشه اون که، البته ظاهرش میشه ها، ولی نماز واقعی که نمیشه. نماز میخوای بخونی جایی که دو نفر دارن بهم تون تون بلند بلند حرف میزنن، جوک میگن، میخندن، خب جای شما نماز حواست پرت میشه همش، هی ذهنت منصرف میشه به حرف اونا. نمیگم شما وسواس پیدا کنی بری تو صندوق خونه و تو زیر زمین نماز بخونی ها، اونم غلطه، ولی آدم به هر صورت سعی کنه از اون چیزهایی که ذهن آدم رو منصرف میکنه، پراکنده میکنه، حذر کنه. شاید یکی از علتهایی که گفتن جلو پنجره، جلو عکس، نمیدونم اینجاها نماز نخون، شاید همین مسئله بشه. یکی از حکمتاش شاید همین بشه. به هر صورت آدم باید تو نماز بفهمه داره چی میگه، بفهمه داره به خدا چی ادا میکنه. کسی که این گونه نماز بخونه قطعاً همه گناهانی که بین او و خدای عزوجل هست با دو رکعت نماز آمرزیده میشه. بفرمایید.
اصلا
اینو
برای همیشه بیشتر توضیح بدید، اینکه در مقام تخاطب چی به خدا میگه، این هم که به معانی اون حرف توجه داشته باشه کافیه.
بله همون کافیه.
اما حد اقل بشه.
نه خب مسلم حد اقل بشه.
بیشترش چیه؟
بیشترش الطاف خداست که آدم اون عبارات رو وجدان بکنه. بله بیشترش یه دست ما نیست. اونو که دست ماست یعنی که ما بفهمیم داریم به خدا چی میگیم. لذاست آدم تا بیخ نماز، گوش کنید، تا بیخ نماز حرف بزنه، بگه، بخنده، کاراشو انجام بده، آدم موقعی به اصطلاح چه میدونم اذان اقامه به موبایل گوش بکنه، اسمس چک بکنه، همین کارا رو انجام بده، الله اکبر، نماز نمیشه که بابا جان. وقتی وضو، از زمان وضو خودتو از کارهای دیگه بکن، داری وضو میگیری، از زمان وضو متذکر باش، از آن اقامه میگی حواست جمع بشه به کارهای دیگه نپرداز. کسی که خودشو از اون زمان از بقیه کارها بکنه، به نظر میرسه عوامل حواس پرتی و مشغولیت ذهن در او به حد اقل خواهد رسید. توجه فرمید جان.
اینکه فرمیدیم که اگر اسم تو بدون توجه خون برگرده، اینو یه دفعه آقای فاهمی گفتن که اگر حمد و سوره است نباید بگه به نیت حمد و سوره برگرده، به نیت تلاوت قرآن میتونی یه بار دیگه بخونی. و حمد و فقها گفتن که نمیشه دوبار خون حمد و سوره، حتی اگه بی توجه خوند اون میشه حمد و سوره. یه بار حالا حمد بخونه به خاطر تلاوت قرآن واسه اینکه توجه خونه.
خیلی متشکرم.
نماز مگه میشه تلاوت قرآن؟
بله میشه. بله. دعا میشه تلاوت قرآن میشه.
ثوابش هم خیلی بیشتره.
بله. روایت آخری که براتون عرض بکنم تو این قسمت، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ارجع آیت فی کتاب الله، من از پیغمبر شنیدم که فرمودند امید بخشترین آیات قرآن این آیه است. البته ارجا آیه تو روایات ما آدم بگرده تحقیق قشنگی هم میشه برای عوامل متعدد و فرمودن. حالا اینجا اینه، خب راه جمع چیه؟ بگیم تناقض، تناقض که مسلم نیست. راه جمعش اینه که اینا یه جمله ای در تقدیر داره که حذف شده، یا برای کی یا در چه موضوعی. مثلا ارجا آیتن تو بحث عبادات، دقت کردی؟ ارجا آیتن در قیامت، در موضوع گاهی هست. حالا اون موضوع رو اینجا نفرمودم، میفرمان ارجا آیتن فی کتاب الله، امید بخشترین آیات قرآن این آیه است، و اقم الصلات طرفی نهار، دو طرف صبح نماز رو به پا دار، و زلفن من اللیل، و زمان نزدیکی شب، و قرأ الآیه کلها، بعد پیغمبر اکرم کل آیه رو تلاوت فرمودن و قال و فرمودن یا علی والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، قسم به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت، مرا بشیر و نذیر قرار داد، ان احدکم لیقوم الی وضوئه، یکی از شماها که برای وضو گرفتن برمیخیزد، فتساقط عن جواره الذنوب، برای وضو پا میشه، وضو نگرفته ها، به قصد وضو گرفتن که پا میشه از اعضای بدنش گناهان میریزه، با پا شدن اون میریزه، نگاه بهش آویزون اون گناه. دقت میکنی؟ دقت کن، لیقوم الى وضوئه، ف همین که پا شد در نتیجه تساقط عن جواره الذنوب، فاذا استقبل الله بوجهی و قلبه، هنگامی که رو به قبله برای نماز ایستاد و توجه کرد، نه فقط به وجهی بلکه به قلبهی، یعنی متوجه هست میخوام نماز بخونم، اینا نکته است ها، متوجه هست میخوام نماز بخونم، استقبل الله به وجهی و قلبه، لم ینفتل عن صلاته و علیه من ذنوبه شیء کما ولدته امه، از نمازش منصرف نمیشه مگر اینکه هیچ گناهی از او بر او باقی نمیماند، مثل زمانی خواهد شد که از مادرش زاده شده. این تأثیر نمازه، البته نمازی که اینطوری باشه ها، حالا من نمیخوام فرمایش امامو سخت‌ترش کنم، همینی که فرمودم، استقبل الله به وجهی و قلبه، با این صفت اگر کسی نماز، پس عزیزان هممون، اول من بعد هم بقیه شما، سعی کنیم بهتر نماز بخونیم. نماز ماها نباید چی بگم، به تعبیر اون حدیث، نوک زدن مرغ به زمین باشه. نماز ماها نباید توتیوار باشه، نماز ماها باید برش وقار نمازگزار باشه. آدم همه کارشو وسط نماز انجام بده، آسینشو پایین بزنه، ساعتشو ببنده، گوشتو بخارونه، نمیدونم، این که نماز نشد که عزیزم، توجه کن داری نماز میخونی، تو در حضور یه بزرگ اگر بیستین کارا رو میکنی، یه سرباز، حالا من که سربازی نرفتم، اونایی که رفتن بگن، آقای توکلی باید بگه، یه سرباز وقتی که در حضور یه امیر ارتش درستان میبینه وایستده، میتونه تکون بخوره، برای سرش هم بخوره، میخوره سرشو ها؟ به هر صورت نگاه کنه، وقتی ما حرمت یه امیر رو اینطوری نگر میداریم، حرمت خدا چی؟ یعنی اینا یه چیزاییست که اگر دیگران بهش توجه نمی کنن، شماها باید بهش توجه بکنید، ماها باید بهش توجه بکنیم، باید خوندن این روایات و نخوندنش با هم متفاوت بشه. لذاست نماز و با دقت، بازم من میگم، من وسواس و اسمشو نمیذارم مبالات در نمازها، وسواس با این فرق میکنه، آدم بایستی خلاصه به نمازشو بهتر بخونه، با توجه بیشتری بخونه، و وقار نمازگزار در نماز انسان باشه، توجه به خدای عز و جل در حضور که ایستادی، در حضور خالق، در حضور آفریدگار آسمان و زمین ایستادی، اینا باید در ماها چی؟ در ماها باشه. فصلی الله علی محمد و آله طاهرین. این حسنات جبران کننده اونطوری که من گشتم 16 تاشو براتون خواهم گفت. اولیش نماز بود که عرض کردم، 15 تا دیگه طلبتون.
موقع نماز توجه آدم خاصش باید اون لغت عباراتی باشه که میگه، یا اصل توجه باید به خدا باشه اون عبارات در کنارش در واقع توجه انسان بهشن. مثلا که میگن خدا رو در مقابل خودتون ببینید، احساس در مقابل خدا ایستاده، یا مثلا این نماز آخرتونه، یا مثلا حالت تواضع و مثلا خضوع در سجده، اینا اون وقت باید اصل باشه یا اون معنی عبارت.
اینا که مانعت و جمع که نیستش که، خب مسلم اون حالات به اصطلاح حالاتی که شما حالا بعضی شمردین اونا باید بشه، تو خیلی از احادیث مانده دستور دادن، اونا که هست توجه به معانی عباراتی هم که میگیم اونها هم باید بشه، هر دوش هست.